بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ثم انما ذکر مختص بما اذا علم اذن شخص بالغ عاقل للصبی ولیا کان ام غیره. بحث ما در شرطیت بلوغه. عرض کردیم آیا بلوغ شرط صحت معاملات من جمله بی یا نه؟ مرحوم کاشف الغطا یه تحلیلی داشتن که میگفتن شرط تملیک میشه، بگیم در معاملات اگر بخواییم ملکیت منتقل بشه باید بالغ باشه طرف مقابل ما، اما اباحه زیاد معونه نمیخواد. در بعضی از فروض میتوانیم با یه شرایطی اباحه رو اثبات کنیم، یعنی با من با ما صبی معامله میکنم اباحه آور میشه. اونم تبیین کرد محقق تستری در احتمال دومی که برای معنای کاشف الغطا دادیم، تبیین چرچه مرادش از این افاده اباحه چیه؟ چه توضیح دادیم مرادش این است انگار صبی ابزاره، من با اون ولی معامله میکنم، پس معاملت و صبی مفید اباحه نیست، معاملت و صبی کشف عن رضایت المالک، کشف عن اذن المالک. خب اشکال اول این بود که آقا ما معامله چه میکنیم با هر کسی، باید او انشا کنه، اینجا چه ولی انشا نکرده، نهایتا رضایت داره، رضایت بایه کافی نیست در معامله، ولو معامله معاطاتی باید انشا کنه، انشاء تملیک کنه به من، این ولی چه به من انشاء تملیک نکرده، نهایتش از این کار بچه میفهمیم که ولیش راضی است به من منتقل بشه. رضایت به تملیک کفایت نمیکنه در معامله، در معاملات باید انشاء تملیک باشه، اینم چه نیست اینجا. دومین اشکالش این است خب شما باید اون موقع محدود حرف بزنید، بیاد بگید اون زمانی که علم داشته باشیم به اذن مالک، دیگه نگو معاملت صبی، قرائن ظنیه کافی نیست که با قرائن ظنیه ما رضایت رو کشف کنیم، این با قطع نظر از اشکال اوله. در اشکال اول اصلا گفتیم رضایت نمیشه، انشا لازمه، این اشکال دوم با قطع نظر اون بحثه، میگیم خب رضایت هم بشه، علم به رضایت لازمه، این چه اومده نشسته اینجا در جای پدرش، شاید پدرش گفته بشین هر کس میاد بگو میام، از کجا علم به رضایت داریم؟ بله قرائن ظنیه داریم اما علمی نداشته باشیم نمیشه. پس حرفی که کاشف الغطا زد با قطع نظر از اشکال اول، اشکال دومش این است باید محدود کنیم به جاهایی که علم داشته باشیم که مالک بالغ عاقل اذن داده، و الا اگر علمی نداشته باشیم کافی نیست. این اشکال دوم. نکته دومی هم مرحوم کاشف الغطا فرمودن که در کلماتش قبلا اشاره کردیم، توضیح هم دادیم، نکته اول این بود که اباحه آوره، بعد گفت ما ممکن است تحلیل کنیم اباحه آور نیست، ملکیت آوره. چجور تحلیل کرد به ملکیت؟ گفت اصلا ببینید اینجا انگار وکالت داده و مالک، این که صبی رو جای خودش نشونده و راضی شده که با صبی ما معامله کنیم، و از جهت دیگرم متشرع دیگه میدونه معامله با صبی باطله، اینم من اضافه کردم در توضیحش. خب انگار به من وکالت داده من از طرف خودش به خودم بفروشم. این کارهای سبی هم مقدمات وکالته. پس ایجاب و قبول رو من میخونم. پس این بچه چه میگه بعتو، اینا ارزشی ندارن. بعتو و همه این کارهای بچه نشان از وکالت ولی است به من. انگار ولی به من اجازه داده من از طرف ولی بفروشم به خودم. پس من هم میشم ایجاب هم میشم قبول. خب عیبی نداره فردی هم موجب بشه هم قابل، حیثیتاش فرق میکنه. موجبون من حیث وکالت از مالک بایه، قابلون من حیث این که برای خودش میخره. خب جوابش این است بلوجدان اینه، شما تحلیل کردی اما واقعیت هم همین تحلیله. وقتی شما میرید مغازه‌ای با بچه معامله میکنید یا خودت با خودت معامله میکنید؟ بلوجدان این نیست. این یه اشکال اول که شما تحلیل شما با واقعیت سازگار نیست. دومین مشکل، یعنی شما میخواید بدی که من هم ایجاب میخونم هم قبول میخونم و این ایجاب من معزونم، فضولی نیستم. خب اذن داده به شما ولی اذن انشاست دیگه، فرضی نسته. نه به من اذنی نداده. یه وقت به من اذن میده، ببینید من تلفن میزنم بهش، میگه پسرم الان اونجاست تو برو برای خودت بخر. پسرم اونجا نشسته، اینجا اذن داده من وکیل میشم. اما فرضی نست اذنی به من نداده. خب رضایت چه داره؟ چجور در معاطات گفتیم رضایت کافی نیست، در فضولی هم خواهیم گفت رضایت کافی نیست. رضایت المالک نمیشه، اذن المالک باید باشه، اجازت المالک یعنی انشا. باید به من بگه چه من اذن دادم وکالتا از من برای بفروش، اذن اجازه دادم به فروشت. این انشا لازمه، صرف رضایت کافی نیست. اینجا شما فرض این است اذن نیست، نهایت میخواهید این معامله از فضولی بودن خارج بشه، چون این معامله من برای خودم بفروشم، فروشنده هم خودم باشم وکالتن، خریدار خودم باشم اصالتن، زمانی درسته که اون از فضولی خارج میشه، من معزون باشم، اذن چه ندارم. نهایت از این قرائن رضایت فهمیدم. این رضایت کافی نیست در فضولی، چجور چه کافی نیست در معاطات. خب اینم اشکال بعدی. پس یه اشکالی نست این بلوجدان واقعیت نیست، تحلیل صرفه، حدس و خیال صرفه، واقعیتی نست من بابت چه معامله میکنم. اشکال دوم این شد چه اجرم اینطور باشه اذن میخواد، ولی باید اذن بده، ولی صرفا رضایت داره، رضایت در این که از فضولی بودن خارج بشه، اون قسمتی که من ایجاب میخونم کفایت نمیکنه. سومی اجر واقعا اینه، یعنی واقعیت همین است، تحلیل کردی من میخرم از خودم، خودم میفروشم به خودم، البته خودمی که وکیلم به خودمی که اصیلم. واقعیت اگر این باشه، بچه هیچ نقشی نداشته باشه، چرا پس در این اینو در عقد و سبی مطرح میکنید؟ بگید با هر ابزاری من بفهمم میتونم بفروشم به خودم، چه با اخبار بچه، چه با این افعال بچه، چه با راه های دیگری. مغازه رو باز کرده رفته، بچه ای هم در کار نیست. خب اونجا با قرائنی میفهمم که میتونم پولو بذارم بردارم برم برای به خودم بفروشم. اگر با هر قرائنی فهمیده بشه دیگه به سبی خصوصیت نداره. این یک. به اشیاء یسیر خصوصیت نداره، اشیاء گران قیمت را هم به این روش میشه خرید فروش کرد. اگر واقعا من وکالت دارم از طرف مالک بفروشم به خودم، چه خصوصیت داری مال ناچیز مال گران قیمت؟ پس اگر این حرف کاشف القتا مورد قبول باشه، باید خصوصیت بچه رو بذاری کنار، باید خصوصیت اشیای یسیر رو بذاری کنار. این مطالبی است که امروز عرض کردیم. اینا رو بخونیم نوبت برسه به فصل بعدی. ثم انما ذکر، این ذکره رو میشه ذکره خوند، یعنی ذکره کاشف الغطا و تلمیزه، اما چون ذکره هست میگیم اون چه ذکر شد، چه ذکر شده از طرف کاشف الغطا، چه ذکر شده از طرف تلمیزش. این حرف هایی که ذکر شد مختص اختصاص دارد به ما ازا علمه، اون جاهایی که معلوم است اذن شخص بالغ عاقل برای صبی. اگر ظنی باشه کفایت نمی کنه، باید علم یقین داشته باشیم اذن هست. ولیان کان ام غیره، این شخص بالغ عاقل ولی بچه باشه یا غیر ولی بچه، چون دیگه ما اینجا ولی بودنش دیگه نقشی نداره. دقت کنید ها، اینجا ما میخواییم بگیم این کارهای بچه ابزارند برای کشف رضایت مالک، ما با مالک معامله میکنیم، پس این مالک ولی هم باشه غیر ولی هم باشه دیگه فرقی نمیکنه، چون با او معامله میکنیم، اما علم باید داشته باشیم، ظن کافی نیست. این مربوط به این اباحه. اما حرف اخیری که فرمود ما می توانیم حتی تملیک هم رو هم درست کنیم، نه اباحه، و اما ما ذکره و کاشف القتا اخیرا، اما اون حرفی که مرحوم کاشف القتا در آخر کلامش فرمودن، من سیرورت شخص موجبن قابلن، این شخص که اومده در مغازه با بچه معامله کرده، خود این شخص هم ایجاب خانه هم قبول خان. این افعال صبی، اقوال صبی اینجا هیچ ارزشی نداره، و همین خاطر این وکالتا از طرف مالک میخونه برای خودش خفیه. اشکالش این است که اولا اذنی در کار نیست آخه. ان تولی وظیفه الغایب، این چه من وظیفه غایب را متولی بشم، منظور از غایب اینجا یعنی اون مالکه، اون که باید اذن بده. هو من اذن للصغیر، اونی که برای صغیر اذن داده بشین اینجا، اونو من کارهای او را متولی بشم، یعنی اون باید بفروشه، فروشنده اوست، من عوض او بفروشم به خودم، متولی بشم. این کان به اذن من، اجر از اذن از او ناشی شده، به من اذن داده، تلفنی گفته برو بچه سر مغازه است، تو وچیدی بخر برای خودت، خودت ایجابو بخون، اذن داده. این چه نیست، فالمفروض انتفاعه، فرض این است اذنی در کار نیست، به من که اذن نداده، به بچه اذن در نشستن داده، اونم اذن کلی، اذن به شخصی نداده که به من فلانی میاد به او بگو بخره، عیبی نداره، اینطوری نیست. و این کانه به مجرد علم به رضا، اما اگر صرف علم به رضایت این فرد هست، من میدونم او راضیست من بخرم برای خودم، چون رضایتشو از کجا فهمیدم؟ از این چه پسرشو نشانده اونجا و بهش قیمتها رو گفته. فل اکتفا به، اینجا مشکلی نست در اقسام علم فضولی خواهیم خوند، چنانچه در معاتات هم اینو مشکل میدونیم، صرف رضایت رو در فضولی هم. ببینید در فضولی چه از فضولی بودن خارج میشه؟ معزون باشه طرف، نه اینکه با رضایت بفروشه. من میدونم برادرم راضی من ماشینشو بفروشم، آیا من شدم وکیل؟ خیلی از فقها میگن نه، باید وکالت انشا کنه، به من واقعا اذن بده، انشای اذن، لزومی نداره با لفظ خاصی، اما انشا باید بکند، اما بالصیغه او بالفعل، خلاصه انشا بکند. اما من قلب او رو میدونم که از من راضیه بفروشم ماشینش رو، این کفایت نمی کند از خروج از فضولی، اگر بفروشم با این صفت رضایت بازم فضولیه، باید دوباره اجازه بده. فل اکتفا بهی فل خروج، این چه ما اکتفا کنیم به این رضایت در خروج از موضوع فضولی، دیگه فضولی نشه این نوع معامله، مشکلون بل ممنوعون خواهیم خوندینو، اینو مفصل خواهیم. خب این اشکال اول. پس اینجا نهایت رضایت هست، با رضایت از فضولی بودن خارج نمیشه. من اگر تحلیل شما آقای کاشف القطاع درستم باشه، ایجابش فضولیه، دوباره باید اذن بده، اجازه بده مالک. من برای خودم فروختم، خریدم برای خودم، وکالتا خود به خودم فروختم، اصالتا خریدم، اما وکالتا نیست. این حرفشو تو پس بگیر، فضولتا برای خودم فروختم. این اشکال اول. ثانیا ان المحسوس بالوجدان، دومی اصلا واقعیت کارداری یا تخیل، اونی که بالوجدان ما احساس میکنیم، میری مغازه با بچه معامله میکنی، آیا واقعا من قصد این دارم که ایجاب و قبول رو خودم خوندم؟ من میگم از بچه خریدم. اونی که محسوس بالوجدانه، عدم و قصد من یا عامل مال اطفال، اون کسی که با بچه ها معامله میکنه این قصد رو نداره، عدم قصد نیابه، قصد نیابت نداره، اما من از نن سبی، از اون از طرف کسی که اذن به سبی داده، واقعا من با قصد نیابت از اون مال چه برای خودم فروختم؟ بالوجدان این نیست، من با بچه معامله کردم. اینم اشکال دوم. اشکال سوم، خب لو فرض که حرف شما درسته، تحلیل شما درسته، من برای خودم فروختم وکالتا از خودم، خب اگر این نحو باشه چرا به اشیای یسیر، چرا فقط سبی، با هر واسطه ای هر ابزاری منو به این درجه برساند چه بشم موجب و قابل، دیگه خرید فروش دیگه هیچ اشکالی ندارد. ثم انه لا وجه، دیگه با این تحلیل هیچ وجهی نداره، لاختصاص ما ذکره من العالیه بالسبی، چه اونی که ذکر کردیم از ابزار بودن اختصاص به سبی پیدا کنه، دیگه سبی بودن وجهی نداره، حتی درو باز بذاره بره، من از این بفهمم که میتونم بفروشم به خودم، ایجاب و قبول و خودم بخونم، بازم کافیه دیگه با این تحلیل چی شما کردید. و همچنین اختصاص نداره، لا وصل الاختصاص بالاشیاء الحقیره، به این اشیاء کوچک هم اختصاص نداره. چرا کاشف القطاع به اشیاء کوچک اختصاص دادی با این تحلیل چه کردی؟ بل هو جار، حتی ببینید سبی خصوصیت نداره، دیوانه هم به این نحو بشینه جای پدرش و من برم معامله کنم، خودم به خودم بفروشم، دیوانه ابزار رضایت و اذن مالک باشه، بازم کافی میشه با این تحلیل. بل هو جار فی المجنون و سکران، بل بهای مثلا حیوانات، یک وسائلی روی حیوان هست برای فروش، این فرد رفته مثلا غذای حاجت، من دیدم که بالای حیوان هست، قرائنی داره که این میخواد بده چه میتونی برای خودت بخری، خب ایجاب میخونم، قبولو میخونم، برای خودم میخرم. این حیوان میشه ابزار کشف اذن مالک، اگر واقعا اذن مالک کشف میشه. ولا و فی الامور الخطیره، در امور جران قیمت مهم هم میشه، در مغازه فروشی هم میشه با این تحلیل، در خونه فروشی هم میشه، چرا اشیای یسیر ازل معامله، ببین تحلیل چرا، چون شما با این توجیه با این تبیین معامله رو بین الکبار مطرح کردید. ازل معامله اذا کانت فی الحقیقت بین الکبار، چون معامله در حقیقت بین کبیر هاست، بین بالغینه، و کان صغیر آلتن، صغیر هم که ابزار است، ابزار رضایت مالک رو میرساند که من میتونم و وکالت از او برای خودم بفروشم. فلا فرق فی العالیه بینه و بین غیره، در ابزار بودن بین صغیر و غیر صغیر، دیوانه هم حتی حیوانات هم میتونن ابزار باشن. خب اگر میخواستیم قاعده درست کنیم، اینجا اشکالات ما این بود. ببینید یه وقت کاشف القطاع میخواست اباحه درست کنه، به معاتات کشاند، تحلیل معاتات کرد. یه وقت میخواست تملک درست کنه، به بیع به صیغه کشاند. اما در هر دوی اینها یه خصوصیت بود که مشترک بود. این سمه رو میتونیم برای هر دوی اینها در نظر بگیریم، یعنی این اشکال مشترک برای هر دو تحلیل باشه، چه تحلیل معاتاتی چه تحلیل بیع وکالتی. خب بیع به صیغه وکالت مشترک چیه؟ میشه اینی که شما فرمودید، خب این نه در اشیای یسیر نه در صغیر، هیچ کدام خصوصیت نداره. خب اینجا ما میخواستیم با قاعده درست کنیم، انگار ما معامله میکنیم با کبیر نه با صغیر. قاعده بخوای درست کنی این اشکالات میاد، اما اگر نخواهی قاعده درست کنی، از یه راه دیگری تصحیح کنی، بگی آقا خلاصه در عرف متشرع در سیره مسلمین بچه ها معاملات یسیر می کنن، به این سیره تمسک کنی، نه اینکه ابزار بدانی سبیر رو، از ابزار به معاتات وارد بشی، از ابزار به بیع وکالتی به صیغه وارد بشی. نه، بگی در معاملات با سبی معاملات یسیر رو عرف متشرع قبول داره، مسلمین سیره مسلمین هست، و این سیره رو هم از بیمبالاتی ندانیم، سیره مستمر بدانیم تا دوران معصوم. این باشه، اون موقع میتونیم این خصوصیت ها رو قبول کنیم، بگیم در دیوانه نمیشه، در بهائم نمیشه، باید سبی باشه، با سبی میخواییم معامله کنیم. همچنین در اموال یسیره، در اموال چون دیگه سیره یه دلیل دیگری میشه، با سبی معامله میخواییم بکنیم، انگار استثنا میشه. اگر به سیره تمسک کنیم دیگه بله این سمه ما وارد نیست. شما به قاعده میخواستید درست کنید، به معاتات بین الکبار تحلیل کردید، یا به وکالت به صیغه تحلیل کردید که من شدم هم موجب هم قابل. این باشه، این خصوصیت نداره، سبی اموال یسیر خصوصیت نداره. نه، من تمسک فی ذلک به صیغه. هر کس در این بحث معاملات سبی به صیغه تمسک کرده، من غیر ان یتجشم لادخال زالش تحت قاعده، بدون اینکه زحمت بکشه، یا تجشم یعنی به زحمت بیفته اینکه این معامله سبی رو به قاعده داخل کنه، یعنی به قاعده معامله بین الکبار بشه، اون موقع بله فلاحو تخصیص زالش به سبی میتونه بگه سیره در سبی هست، در مجنون نیست، در بهائم نیست، میتونه بگه این سبی دیگه خصوصیت داره، لانه المتیک کن من مورده ها، چون مورد قدر متیقن مورد سیره همین سبی هست. همچنین میتونه اون دومی رو هم احیا کنه، چما ان ذلک مختص بالمحقرات، سیره متشرعه در اموال محقر است، در ناچیزه، در از بچه دیگه خونه نمیخرن، از بچه دیگه منزل نمیخرن، باغ نمیخرن، اون اموال یسیر رو میخرن. اگر به سیره تمسک کنیم این دو خصوصیت رو میشه اثبات کرد. این بحثایی است مربوط به فصل اول شرط بلوغ خوندیم و تمام شد. انشالله فردا پنجشنبه یک دوری به این شرایط و تحقیقی از این شرایط خواهیم کرد. خب مرحوم شیخ شروط متعاقدین رو چه میفرمایند، یک شرطش رو نگفت، اون شرط اولش رو نگفت. شرط اولش این است که طرف عاقل باشه، یعنی دیوانه نباشه. اما در ضمن این بلوغ مطالبش رو بعضن آورد، حدیث من بلا رفع القلم رو، این اواخر این بحثا رو چه آورد، اینا در ضمن این اومده، یعنی مجنون نمیتونه معامله کنه، و علاوه تون اون دیگه اشکالات به این نحوی نبود، یعنی در معامله سبی در اموال یسیر در بازار مسلمین معاملات سبی هست، ولی دیگه دیوانه این مسائل رو نداره، اجماعیه و اقوال مختلف نداره، به همین خاطر اونو نیاورد. با اینکه در کتب فقهی شروط المتعاقدین چه میآورن؟ اول عقل، بعد بلوغ، عاقل بالغ. پس ایشون دو انگار دو تا شرط رو تا حال گفته، با اینکه در حقیقت در لفظ یه دونه شرط بود. خب شرط سوم قصده، باید این متعاقدین قاصد باشن. دقت کنید، این فعلا سرفصل رو باز کنیم یه مقدار بخونیم، فردا انشاءالله تفصیلا خواهیم. قصد یعنی چه؟ قصد دو تا معنا داره. یه وقت قصد در مقابل عدم رضایت، طرف رضایت نداره، قصد نداره یعنی رضایت نداره. اینو بعدن خواهیم خوند، چون معامله باید انتی به نفسم باشه، انترازن باشه، تجارتن انترازن. قصد یعنی رضایت، یه معناش اینه. یه معنا قصد در مقابل این است انسان لفظ و معنا رو قصد کنه. اگر لفظ و معنا رو قصد انشا نداشته باشد، این مربوط به صیغه هست، این صیغه رو باید قصد کنه. دقت کنید، اون تجارت انگستن باشه مربوط به صیغه نیست، این فعل فروش انگستن باشه، طرف رو اکراه نکنن، مجبور نکنن، با رضایت بفروشه. اما اینجا به صیغه کار داریم، چون شروط متعاقدین رو چه میخونیم، بعضی ها حتی گفتن این قصد رو باید در شروط عقد می آوردن، نه شروط متعاقدین. در هر حال مقصود اینه، اون یک بحث است، آیا این بحث قصد باید اینجا می آوردن یا در شروط عقد. مقصود اینه که من این عقدی که خون می خوانم، من عاقد، این عقد و قصد کنم. خب این مراحل داره. عقد و قصد کنم یعنی اولا لفظ و قصد کنم. وقتی میگم بیتو، کلمه بیتو رو با قصد بجم. یه وقت انسان بیتو میگه در خواب، چون شغلش تجارته، مثلا فرض کنید عرب زبانم هست، هی در روز میفروشه، در شب هم دیگه این کار میکنه مغزش، بیتو بیتو هی میگه. این بیتوها ارزش نداره. چرا؟ چون با قصد لفظ نیست. یه وقت اشتباهی میگه بیتو، میخواست بگه آجر تو، به زبان آورد، سبگلسان شد، به تو گفت. پس قصد اقسام داره. یه وقت اصلا لفظ رو قصد نمی کنه، هیچ لفظی رو قصد نکرده، در خوابه. یه وقت نه، لفظی قصد کرده، به زبان یه لفظ دیگر آورد، مثلا گفت به تو، میخواست به جه آجر تو. اینم ارزش نداره. پس قصد نداشتن خودش اقسام داره، اصلا لفظی قصد نداره، لفظ دیگری قصد داشت اینو گفت. دو، این لفظ رو قصد داره، معناش رو قصد نداره. تازه صرف یاد گرفته، میخواد اجوف رو صرف کنه، با بیتو، این بیتو رو گفت، این لفظ رو قصد داره، معناش رو قصد نداره. پس قصد لفظ، قصد معنا، معنا رو باید قصد. یه وقت قصد معنا رو هم داره، اما شوخی میکنه، قصد جدی نداره. به دوستش میشه بعتو، میدونه بعتو معناش چیه، لفظ رو هم قصد کرده، اما به قصد هزل، نه به قصد جد. یه وقت قصد جدی هم داره، لاچن میخواد صورت معامله رو یاد بگیره، چه قصد انشاء تحقق نداره، قصد جدی معنا رو هم داره، انگار بازیگری میخواد بکنه. در قصد شوخی بازیگری هم نیست، معلوم شوخیه. در قصد بازیگری واقعا میخواد میگه میفروشم بده، انگار ادای اراده جدی هم داره، لاچن قصد انشاء تحقق این لفظ رو نداره، این معنا رو نداره، در واقع هم، در واقعیت هم این تحقق بیابد نداره. میخواد ببینه معاملاتی که مردم میکنن چجور به هم دیگر صیغه میخونن. اینم با همین گست، گست انتقال این لفظ، گست انتقال این معنا، گست جدی انتقال، اما گست انشا نداره. اینها همونهایی هستن که گست نداره. پس ببینید وقتی گفتیم گست یعنی گست لفظ، گست لفظم چند نوع گفتم، بعضی وقتا هیچ لفظی رو گست نمیکنه در خواب، بعضی وقتا اینی که به زبان آورد گست نمیکرد، مثلا اشتباها خوند عوض آجر تو، بعضی وقتا معنا رو گست داره، اما معنایی که گست داره این جد اراده جدی نداره، بعضی وقتا اراده جدی نداره، معنا رو هم گست نکرده، فقط تمرین علم صرفه. بعضی وقتا قصد انشا نداره، همینطوری میخواد خبر بده، جدی هم داره، به دوستش خبر میده چه به تو فروختم، نه اینکه الان فروختم به تو، فروختم من قبلا فروختم. این قصد اخبار داره، قصد انشا نداره. پس هم باید قصد لفظ داشته باشی، قصد همین لفظ رو داشته باشی، قصد معنا داشته باشی، قصد جدیت در معنا داشته باشی، قصد انشا داشته باشی، همه اینها تحت عنوان شرطیت قصد مطرحه. الان بخونیم دیگه، مقدمات این دست رو توضیح دادیم. مسئلتون و من جملت شرائط المتعاقدین، از جمله شرائط متعاقدین یعنی اون نهایی که عقد میخونن با هم، اینه که قصد و هما، این هر دو اینا قصد کنن، لمدلول العقد، اون مدلول عقدی که یا تلفظان به او به زبان آورده ان، چه مراحلشو گفتم دیگه، قصد اللفظ، قصد المعنا، قصد الانشاء من هذا الصيغه و اشتراء. خب فقط یه اشکال داره، شما اینو شرایط آوردید، این از مقومات عقده، اصلا این نباشد عقد تحقق نمییابد، این اصلا از شرایط آوردن تسامحه. و اشتراط القصد به هذا المعنا، این که شرط کنیم قصد به این معنا رو در صحت عقد، بگیم عقد صحیح بودنش به این است که قصد داشته باشی، بل فی تحق... بل اصلا این بالاتر نباید اینطوری میگفتیم، بالاتر باید بگویم شرط در تحقق مفهوم عقد، اگر اصلا قصد نکنی چه عقد تحقق نمییابد، نه اینکه عقد تحقق مییابد میشه عقد غیر صحیح، اصلا عقد نمیشه. شرط اشتراط قصد به این معنا در صحت عقد، بل بالاتر در تحقق مفهوم عقد، مما لا خلاف فی، هیچ کس اختلاف نکرده ولا اشکاله. پس این مواردی که الان ما میاریم این موارد باطله، نمیشه، اصلا دقیق تر بگیم عقد صورت نمیگیره. اما اگر با عبارتی که در این فصل درست شدیم باید بگیم صحیح نیست، فلا یگعو، پس واقع نمیشه عقد. ببین اینجا دیگه دقیق تر گفت، چون اون بلا آورد بلفی تحققم، فلا یگعو من دون قصدن لفظ، اگر قصدی به لفظ نداری واقع نمیشه، به این لفظی که به زبان آوردی قصد نداری واقع نمیشه. ما فی الغالب مثلا غلط گفتی، شما میخواستی به تو بگی، با سبق و لسان آجر تو گفتی غلط، این لفظ رو به زبان آوردی، یا در لغتنامه اشتباه کردی و این لفظ رو به زبان آوردی، قصد این لفظی که به زبان آوردی نداشتی، او الالمعنا، یعنی معنا رو قصد نداشتی، تمرین علم صرف بود، لا به معنا. خب این المعنا رو ایشون اون مورد تمرین علم صرف هم نمیجه، بالاتر میجه، یعنی معنای جدی نداری، اونا هم هستا، مرحوم شیخ اینجا یه مقدار اون صور رو منظم نچرده، فردا من اینا رو منظم میکنم، فقط امروز متن رو بخونیم که روشن بشه، قصد لفظ نداره، قصد معنا رو نداره، اون صورت اراده جدی رو توضیح داده. لا به معنا عدم استعمال لفظ فی، نه به این معنا که لفظ رو در اون معنا استعمال نکرده، یعنی فقط صرف می کرد، اینم بله درسته، ولی منظورم این نیست. بل به معنا عدم تعلق ارادتهی، ارادش تعلق نیافته به این چه اینجا انتقال ملکیت بشه. و این اوجد مدلوله بالانشاء، ولو مدلولش رو با انشاء ایجاد کرد، به وسیله بعتو بازیگری کرد. مثلا در اوامر سوری شما میخواید کسی رو مثلا سوری بگید عاجزید نمیتوانید، میگی بنداز سنجو. اینجا نمیخوای واقعا ازش طلب سنج انداختن بکنی، میخواد بگی نه نمیتونی عاجزی، مقصودت اینه، مقصودت این نیست واقعا از او طلب این کارو میکنی. میتونی این کارو بکن، یعنی نکن، منظورش امر به قصد تعجیز ولو انشای امره، لاچن به ارادمون این نیست واقعا طلب میخواییم بکنیم. اینجا هم به شرح زد چما فی الامر سوری فهو شبیه الکذب فی الاخبار، شبیه دروغ در خبر دادنه. چه از اینجا بمونه تا یه مقدار توضیح هم بدم، همینطوری مثالها رو نگذریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.